لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
شب آخر ماه ذی‌قعده و شب شهادت امام نهم حضرت امام جواد علیه السلام خدمت همه برادران و سروران و بزرگوار تسلیت عرض میکنم و انشاءالله که خداوند همه ما را به شفاعت اون بزرگوار برساند. خب بحث جلسه قبلی درباره این بود که صیغه امر آیا وضع شده بر وجوب یا خیر. در اصل این مطلب شکی نیست که وجوب از صیغه استفاده میشه، ولی بحث اینه که آیا این وجوب از خود صیغه است، یعنی اینکه صیغه امر وضع شده بر وجوب، یا اینکه صیغه امر وضع شده بر استحباب، یا اینکه صیغه امر مشترک بین وجوب و استحبابه. اینجور بحثا بحثای قدیمی، اینا بحثای قدیمی علم اصوله که مثلا صیغه بر وجوب وضع شده یا بر استحباب یا قدر مشترک یا اینکه بر هر دو. این بحثایی که مثلا تو معالم و قوانین و اونجور کتابا، الان تقریبا همه قبول دارن که میگوین صیغه وضع شده بر وجوب و مشترک بین وجوب و استحبابم نیست. ولی اون چیزی که محل بحث اینه که آیا خود صیغه دلالت بر وجوب میکنه، یا اینکه وجوب را از صیغه نمیفهمیم، صیغه را از دلیل عقلی میفهمیم، و یا اینکه نه، وجوب را از مقارنات لوازمات مسئله میفهمیم. یعنی اصل این که وجوب فهمیده میشه این مسلمه. آقای آخون تو کفایه دیدید و همه این حواشی کفایه معمولا اینجوری میگن، میگن از خود صیغه وجوب تبادر میکند و تبادرم علامت حقیقته. ولی جواب این فرمایشم اینه که اگر مولایی با صیغه چیزی را طلب نکنه، با دستش طلب بکنه، به جای اینکه به یه نفر بگوید بیا اینجا، با دستش اشاره کنه که بیا، حرف نزنه، با دستش اشاره کنه، آیا این طلب با دست این دلالت بر وجوب میکنه یا نه؟ همون وجوبی که از صیغه می فهمیدیم الان از همون وجوبی که از صیغه فهمیده می شد الان اون وجوب از حرکت دست مولا فهمیده می شود. این شاهد اینه که خود صیغه وضع نشده بر وجوب. به عبارت دیگر تبادر وقتی علامت حقیقت که این تبادر مستند به حق لفظ باشه، یعنی بفهمیم از ذات لفظ این معنا به ذهن میاد، در حالی که این وجوب از حق لفظ به ذهن نمیاد. شاهدش اینه که اگر از پشت دیوار بشنویم یک کسی به یکی داره میگه بیا یا میگه برو یا فلان کارو بکن، اگر ما اون طرف رو نشناسیم و ندونیم مولویت داره یا نه، از این کلمات وجوب به ذهن نمیاد. میگیم داره طلب میکنه، اما نمیگیم که وجوب استفاده میشه. پس این شاهده اینه که این تبادر مستند به لفظ نیست، مستند به اینه که این آقا کیه. قرائن و شواهد رو در نظر بگیریم، اون موقع میگیم وجوب. یه مثال خیلی سادش اینه ها، اگر که شما یه مطلبی رو از یه بزرگواری بشنوید، یه دستوری داد، بعدن همون دستور رو از یه مرجع تقلید شنیدید، همین که از مرجع تقلید بشنوید میگید اینو حتما من باید انجام بدهم. این که اینجا الان حتما انجام بدهم به خاطر اینکه آقا مرجع تقلیده، یعنی قرائن و شواهدی که همراه لفظه. مرجعیت این آقا اقتضا میکنه که امرش وجوب باشه، در حالی که اگر که من میدونستم یا آقا مرجع تقلید نیست یا اینکه مولویت نداره، وجوبی هم به ذهنم نمیومد. اگر یک لفظ امر را بشنود یا صیغه امر را بشنوه، اما ندونه گوینده مولویت داره یا نه، ندونه گوینده پدر من بوده یا رئیس من بوده یا امام من بوده، این را نداند، اون موقع وجوب به ذهن نمیاد. میفهمه که طلب شده، اما طلب یه مطلب، وجوب مطلب دیگه یه. خب همون لفظی را که مرجع تقلید میگه اگر یه بچه بگوید، شما حالا میگید وجوب استفاده میشه؟ خب همین اهمیت نداره، خب یعنی همین دیگه. پس از خود لفظ وجوب استفاده نشد، از لفظ استفاده نشد، از مرجعیت آقا وجوب استفاده شد. پس اینا شاهده اینه که صیغه امر دلالت بر وجوب میکند، ولی با توجه به قرائن و مقارنات کلام و بدون اینها دلالت بر وجوب نداره. به عبارت دیگر چیزی که میخواد دلالت بکنه بر وجوب، یا باید انصراف داشته باشه به وجوب، یا باید مقدمات حکمت تمام باشه تا دلالت بکنه بر وجوب، یا باید وضع شده باشه بر وجوب، هیچ کدام اینا تو صیغه امر نیست. اونی که تو صیغه امر اقتضاء مولویت و عبودیت، یعنی وقتی کسی طلب میکند و میدونم این پدر منه، چون پدرمه طلبش رو باید اطاعت بکنم، این میشه وجوب. اگر حرف پدرم را گوش نده، هم ظلم به پدرم کردم. یعنی وجوب از این قرائن و شواهد همراه کلام استفاده میشه. به عبارت دیگر عقل حکم می کند به این که طلب اگر از مولا بود اطاعتش واجبه، نه این که صیغه دلالت بکنه بر وجوب. این مطلب اول. نفهمیدم. نه دفع ضرر محتمل و درس صبح ها الان یه 3-4 روزه داریم همینو بس میکنیم و اونجا میخواییم بگیم که دفع ضرر محتمل واجب نیست. واجب نیست. خب اما مطلب دیگر، مطلب دیگر اینه که مرحوم آیت الله بروجردی یه بحث مفصلی و مطرح کرده درباره فرق بین وجوب و استحباب و هیچ کسی دیگه من ندیدم غیر از آقای بروجردی این بحث رو مطرح کرده باشه، یعنی فقط بله. حالا اونو دیگه بحث زیاده میخواه با یک کلمه نمیشه بس. غیر از آقای بروجردی من ندیدم کسی این بحث رو مطرح کرده باشه و ایشونم که مطرح کرده خیلی مفصل، یعنی چندین صفحه بحث کرده فرق بین وجوب و استحباب در چیه. اولا تقریرات های مختلف آقای بروجردی مختلفه. یه تقریراتی رو آقای منتظری نوشته از ایشون، یه تقریراتی رو آقای حائری یزدی نوشته و یه تقریراتی رو هم آقای ابو ترابی، پدر این آقای ابو ترابی مجلس. این 3 نفر تقریرات هایی که نوشتن 3 جور نوشتن. حالا آدم بخواد قضاوت بکنه بگه حق با کدامشونه، این خودش یه بحث طولانی. یه حالا این نمیشه من وارد بشم که فرق بین اینا که معلومه این مقررها خیلی دقیق نیستند، ولی حالا به صورت کلی حالا من عرض میکنم فرمایش آقای بروجردی درباره تفاوت وجوب و استحباب، این رو هم در نظر بگیرید که ما گاهی آیات قرآن داریم یا روایات که در یک سیاق وجوب و استحباب رو ذکر کرده. مثلا حدیث اینجوری داریم، می‌فرماید اغتسل للجمعت بل جنابت، غسل جمعه و غسل جنابت بکن. خب غسل جمعه میشه مستحب، جنابتش هم میشه واجب، با یک اغتسل دوتا رو گفته. یک صیغه امر به کار برده هم درباره وجوب هم درباره استحباب. این همون بحث سیاق هم میشه دا که در یک سیاق وجوب و استحباب ذکر شده. بعضی ها میگن که فرق بین وجوب و استحباب در اینه که هر دو وضع شده اند بر طلب، فقط یکی طلب شدیده یکی طلب ضعیف. وجوب طلب شدید، استحباب طلب ضعیف. اینو خیلی ها گفتن. بعضی ها هم اینجوری گفتن، گفتن که امر وضع شده بر طلب شی با منع من ترک، اما استحباب وضع شده بر طلب شی بدون منع من ترک. آقای بروجردی رضوان الله علیه ایشون اینجوری فرموده تو شرح منظومه سبزواری، حاجی اینجوری می‌فرماید المیز اما به تمام ذاتی او بعضها او جا به منظماتی. آقای بروجردی اومده همین بحث شرح منظومه رو اینجا مطرح کرده، تفاوت دو چیز 4 جوره. یعنی دو چیز رو وقتی میخوایم بگیم فرقشون چیه، چهار جور ممکنه فرقشون باشه. یه وقت دو چیز تفاوتشون به تمام ذاته، یعنی هیچ وجه اشتراکی بینشون نیست. مثلا فرض کنید اگر کسی بگوید فرق بین کم و کیف در چیه، یا فرق جوهر و عرض در چیه، جوابش اینه که اینا هیچ وجه اشتراکی ندارن، تمام ذاتشون با هم متفاوته. چهارم میرسم داشت. بله. اینجا الان تفاوت به تمام ذات بود. صورت دوم اینه که گاهی تفاوت دو چیز به بعض ذاته. مثلا دو چیزی که در جنس مشترکند و تفاوتشون به فصل، مثل تفاوت انسان و فرس. انسان و فرس اشتراکشون در حیوانیته، تفاوتشون به اینه که این ناطق اون ناطق نیست. یعنی بعض ذات را مشترکن و بعض ذات را متفاوتند. اینم قسم دوم. قسم سوم اینه که دو چیز تفاوتشون به عوارض باشه. مثلا فرق زید و عمر به چیه؟ هر دو حیوانن، هر دو ناطقن، هر دو انسانن، اما یکیشون قدش بلنده، یکی قدش کوتاهه، یکی چاقه، یکی لاغره. اینجا تفاوت به عوارضه. پس یه مرتبه تفاوت به تمام ذاته، یه مرتبه به بعض ذاته، یه مرتبه به امور خارج از ذات، به عوارض. استجور فرق. بعد آیت الله بروجردی میفرماید که یه فرق چهارمی داریم، گاهی دو چیز تفاوتشون به همون اشتراکشونه و اشتراکشون به همون تفاوتشونه. این دو چیز فرقشون به چیه؟ به همون اشتراکشون. اشتراکشون به چیه؟ به همون فرقشون. مثلا فرض کنید که شما بگوید فرق نیم متر با یک متر در چیه؟ نیم متر و یک متر هر دو امتداد دارند، اما یکی نیم متر، یکی یک متر. اشتراکشون در چیه؟ در امتداد. فرقشون در چیه؟ یکی امتدادش بیشتره، یکی امتدادش کمتره. امتداد بیشتر یعنی امتداد، امتداد کمترم یعنی امتداد. تفاوتشون در امتداد، اشتراکشون هم در امتداد. بعد آیت الله بروجردی فرموده که فرق بین وجوب و استحباب هیچ کدام از این چهارتا نیست. اینجوری نیست که تمام ذاتشون با هم فرق بکنه، یا بعض ذاتشون فرق بکنه، یا عوارضشون. اینه که خیلی روشنه دیگه، اینه که بسیم نمیخواد. فرق وجوب و استحباب به تشکیکم نیست. یعنی اینجوری نیست که بگیم اون طلب شدید، این طلب ضعیف. اینجوری هم نیست. استدلال آقای بروجردی اینه ها، میفرماید به خاطر این که تشکیک مال وجوده، در حالی که بحث ما سر وجوب و استحباب و طلب هست. وجوب و استحباب و طلب اینا مفاهیمند و مفاهیم جزء ماهیاتند و تو ماهیت تشکیک نداریم. تشکیک در ماهیت راه نداره. تشکیک مال وجوده. وجود شدید و ضعیف داریم، نور قوی و نور ضعیف داریم، اینا وجودن نه ماهیت. پس بحث ما درباره مفاهیمی است که ماهیاتند و تشکیک مال وجوده، تو مفاهیم نیست. بعد آقای بروجردی میفرماید بنابراین معلوم میشه که اصلا فرق بین وجوب و استحباب اصلا یه چیز جدیدیه، با هیچ کدام این بحثای فلسفی و عقلی و این چیزام جور در نمیاد. خودشون در نهایت به اینجا رسیده که فرق وجوب و استحباب به تشکیک عوارض است نه تشکیک ذات. یه وقت یه کسی، حالا مثال من میگم برای اینکه فرمایشش رو روشن بشه، یه کسی مثلا با این دستش داره اشاره میکنه که بیا، اما همچنین خیلی شل و چشاروش هم هی لبخند میزنه و نشخند میزنه، همچنین هم میکنه که بیا، شما هیچ وقت نمیرید جلو. اما یه وقت یه کسی اخمشو تو هم کرده، خیلی هم با تندی و عصبانیت همچنین میکنه، اینا هر دوتا معنیش این بود که بیا، اما یکیش شل میگفت یکیش صفت میگفت، یکیش اخمش تو هم بود یکی اخمش تو هم نبود. الان شما از کجا فهمیدید که یکی وجوبه یکی استحبابه؟ از این اخم تو هم بودن و نبودن، شل حرف زدن و صفت حرف زدن. این را اسمش آقای بروجرد میگذاره تشکیک در عبارز. مقصود آقای بروجرد اینه ها، اون موقعی که شارع میخواد بگو یه چیزی واجب صفت میگه، اخماشم تو همه که بترسید ازشو حتما اطاعت بکنید، اون موقعی هم که میخواد بگو یه چیز مستحبه همچی شل میگه، هر دو همون امره با صیغه، همون صیغه افعله، یا هر دو با حرکت دست یه جوره، اما به شدت و ضعف عبارض. بعد میگوید اینم یه نوع تشکیک جدیدیه. و اینجوری میتونیم بگوییم فرق است بین واجب و مستحب. بله؟ چرا تو اونجایی هم که شما مینویسید از صدر و ذیل کلام، مثلا ببینیم که با شدت بوده، با ضعف بوده، قبل و بعدش، سیاق کلام، اینجور چیزا. آره دیگه. بله؟ چرا عیبش کجاشه؟ حالا ایشون میفرماد که خب یه وقت کسی حرف میزنه از لحن کلام میفهمید که شل بود یا صفر بود، اما اگر نوشت، عرض میکنم تو نوشتم به هر حال یه قرائنی هست دیگه، اصلا این بحثای هرمونتیک که حالا مطرحه، بحثای هرمونتیک همینه دیگه. یا مثلا اگر ادبیات گشتال تو کسی خونده باشه، یه ادبیاتی هست تو دنیا بهش میگه ادبیات گشتالت، تو ادبیات گشتالت همون نوشته شل و سفتیش معلومه که اگر که چجوری باشه این نوشته شل نوشته، اگر چجوری باشه سفت نوشته. بله، نه اونجا میگه سفت، خیلی هم سفت. ببینید مثلا فرض کنید چجور شما تو نون تأکید میگفتید یه مرتبه نون تأکید خفیف است، یه مرتبه نون تأکید ثقیل است، تو همون نوشته ها، تو همون نوشته، تو ادبیات گشتارت منحنی های کلام رو میکشن، با منحنی ها معلوم میشه که این کلام چجور کلامی بوده. نه نه بله نه، این تعدد دال و مدلول نیست، اون اخمها قرینه است که این کلام معنیش چیه، نه اینکه او خودش یه معنا داره، اون قرینه است که این کلمه معنیش چیه. این تو فقه اصول خیلی شاهد داره دار اینجوری. این
بیان از اصل مطلوب و استدلال خودش قرینه نیست. این اصل نداره. ولی از آقایون میگن اصل خوبه، مگر اینکه قرینه داشته
باشه. بله اتفاقا آقای بروجردی اینا رو بحث کرده. اصلا چندین صفحه این بحث رو طول داده. حتی ایشون مثلا این نظر رو هم داره. میفرماید که اصلا اینکه در هیچ کتابی قبل از المیزان شما هیچ وقت ندیدی کسی بگه بحث سیاق آیات یا سیاق روایات. اینو فرمایشاتیه که علام تو المیزان و اینا مطرح کرده. آقای بروجردی میفرمون قدیمی ها حواسشون بود به این حرفا و اینا رو مطرح نکردند، یعنی اونا خالیشون بود که اصلا این سیاق چیز درستی نیست که علام مطرح میکنه. ما باید فقط بریم روی همین بعض کلمات و قرائنی که معنای بعض رو روشن میکنه، نه اینکه که قرائن خودش یه معنا داره، این بعض هم یه معنا. آره بله، همون مثلا فرض کنید اصلا مثل نون تأکیده رو بگویید، بگویید مثلا فرض کنید که داد میزده یا داد. بعضی از خطبه های نهج البلاغه اصلا پیداست اینا نمیشه امیرالمومنین علمایی حرف زده باشه، معمولی. مثلا وقتی توی خطبه نهج البلاغه میفرماید بالله لئن اوتیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اسی الله، این اصلا سر و ته کلام پیداست که امام داره داد میزده، اینجور معمولی حرف نمیزده. یه اونجایی که میفرما اتئنو من نارن بله لذاها عبدون للعبه بلا اینو من نارن لذاها جباروها لقهرهی. مثلا اینجور عبارت ها اینا اصلا پیداست، این وقتی امام داره بگی میگه دیوانه شدی اینجوری حرف میزنی، این پیداست امام همچین معمولی حرف میزنه، خیلی داد میزده با عصبانیت، که اینا پیداست که دلت بر وجوب میکنه، میشه اونم میشه. بله میشه دید. بله زمنن حالا یه مطلبی هم مثلا آقای منتظری تو این تقریراتش آورده، آقای حائری و آقای ابو ترابی نیاوردن، که با اینکه هر ستا هم تقریرات یه درسه و یه دورس، آدم نمیفهمه الان این واقعا کلام آقای بروجردیه یا این بنده خدا خودش کلام خودش رو تو کلام آقای بروجردی نوشته. مثلا ایشون این رو هم داره میگه آقای بروجردی اینم فرموده که ندب استحباب همیشه ارشاد به مصالح و مفاسده، در حالی که وجوب ارشاد به مصالح و مفاسد نیست. آیا واقعا این حال کلام آقای بروجردی بوده یا نه؟ چون خیلی حرف عجیب غریبی است کسی بگه امر میشه ارشاد به مصالح و مفاسد، وجوب میشه مولوی. خیلی حرف عجیبیه. به هر حال نمیدونم حالا این اصلا کلام آقای بروجردی یا اینا حرف خودشونو به اسم آقای بروجردی نوشتن، اما این مطلبی که من از آقای بروجردی نقل کردم کلیت مطلبیشون درسته، همون که تمایز دو چیز گاهی به تمام ذاته، گاهی به بعض ذاته، گاهی به عوارض، گاهی به تشکیکه، این حرفا همه درست. اما اشکالی که به فرمایش آقای بروجردی اینه که تطبیق این بر مانع نفی درست نیست. علتش اینه که بحث ما درباره یه طلبه و آقای بروجردی فرمود اینا مفاهیمند و مفاهیم ماهیاتند و تو ماهیات تشکیک نیست. اینا همه غلطه. اولا مفاهیم ماهیات نیستند. شاهد خیلی خوبش اینست اسماء و صفات خدا، حالا ما صفات خدا رو قبلا یه مطلبی گفتیم دربارش، اسماء و صفات خدا مفهوم دارند ماهیت ندارند. پس اینجوری نیست که هر چیزی که مفهوم باشه بشود ماهیت، مفهوم و ماهیت با هم تساوی ندارند. ماهیت اندیمیتش ندارند، یعنی ندارند دیگه، این دوتا هر یکیه. چه اینکه شما بگوید خدا ماهیت ندارد یا بگوید ماهیت دارد اما ماهیتش انیتشه، این دو طرف یکیه. الحق و ماهیته و انیته از مقتضی البروز معلولیته. چه اینکه اینجوری بگوید، چه اینکه بگوید که الحق و لا ماهیت له، یکیه. پس اسماء و صفات خدا ماهیت ندارند اما مفهوم دارند. این شاهده اینه که پس هر مفهومی ماهیت نیست. این اولا. اشکال دوم فرمایشش اینه که بحث ما در جدی ببینید، خاطی ببینید آقای بروجردی اومد چرا از تشکیک فرار کرد رفت رو تشکیک عوارض و منظمات، گفت چون که تشکیک مال وجوده در حالی که بحث ما رو ماهیته، من میخوام بگویم که بحث ما رو مفاهیمه نه روی ماهیات. نه دیگه بینید، اونی که تو فلسفه بحث میشه اینه که تشکیک روی وجوده نه ماهیت، اما کسی مفاهیم نمیگه. اشکال دوم فرمایش این بزرگوار اینه که مفاهیمه. چرا؟ نه خیلی داری؟ اون همه تو فلسفه تو منطق میگفتن که ارتفاع نقیزین از ماهی از مرتبه اشکال ندارد، ارتفاع نقیزین از مرتبه اشکال نداره، اون مرادشو همین بود دیگه، ارتفاع نقیزین از مرتبه، از مرتبه طور نیست. اشکال دوم فرماشیشون اینه ها، ببینید بحث ما درباره طلبه. آقای بروچردی فرمود طلب میشه مفهوم و میشه ماهیت. این طلب قبلا من کلام آقای آخوند رو ذکر کردم، آقای آخوند صریحا تو کفایه فرمود اراده و طلب در ذات مقدس خدا به معنای علمه. درست این صریح کفایه بود دیگه. اگر که طلب و اراده همون علمند، علم که ماهیت نیست، علم وجوده، علم خودش وجود است و تشکیک توی وجود راه داره. این طلبی که ما میگوییم مثلا فرض کنیم مثل دلدرد، مثل سردرد، لذت، رنج، اینجور چیزا، اینا که انسان به علم حضوری اینا رو مییابد. کسی که دلش درد میکنه یه وجودیه تو درونش، یه کسی که مثلا خوشحاله یه چیزی تو درونشه. اینا ماهیات و مفاهیم نیستند، اینا مراتبی از وجود خارجی هند. اگر که مراتبی از وجود باشن هیچ اشکالی نداره که کسی بگوید طلب دارای مراتبی از تشکیک وجوده. پس درستش اینه که نه نه ببینید صیغه امر دلالت میکنه بر طلب، و اون طلبه اگر که قویه میشه وجوب، اگر طلبه ضعیفه میشه استحباب. خب بلکه خود صیغه بی مفهومه که بسته نمیکنه، که بسته درباره اینه که این صیغه وضع شده بر وجوب. حالا وقتی این وجوبه با اون استحبابه چه فرق میکنه؟ میگیم که این وجوب و استحباب هر دو طلبه، طلبم شدت و ضعف دارد به خاطر اینکه مرتبه ای از وجود خارجیه. بله میشه دیگه، مگه اینجور نیست؟ بله دیگه، علم شدید و ضعیف، علمی که ما داریم اصلا بهتره که بگیم هیچی، بگیم جهل. اما علمی که امیرالمومنین، چرا بابا علم امیرالمومنین علم شدیده، علم ما ضعیفه، علم حضوری شدیده، علم حصولی ضعیفه.
ما به خیلی از موارد جهل داریم، مثلا این کیف، علم من به این کیف و علم شما به این کیف که
بابا امام خمینی این همه گلو خودشو پاره میکرد، همش اینه تکرار میکرد، یک کلمه لا اله الا الله های حضرت علی رو ما تالا نگفتیم. حضرت علی سلام الله علیه میگفت لا اله الا الله، منم میگم لا اله الا الله، اما اون کجا این کجا؟ من میدونم این کتابه، امیرالمومنین هم میدونه این کتابه، اما اون کجا و این کجا؟ این که علم فقط نه، این که شما فرمایید علم یعنی کشف، یا علم یعنی روشن بودن معلوم، یا این که علم در برابر جهل، اینا مفاهیمند. حقیقت علم وجوده و وجود شدت و ضعف قطعا داره، علم قطعا شدت و ضعف داره، یکی علم بیشتر داره یکی کمتر. تو همون چیزی که میدونید ها، یعنی تو همین که این که این کتابه، همین که این کتاب است، من میدونم شما میدونید، اما یکیش قوی تره یکی ضعیف تره. صلی الله علی محمد و آله.
بدون قرینه باشه، هیچ قرینه نباشه، اون وقت طلب و حضور از اون وقتی محکوم بود.
فردا شب چی نیست؟ سیکه نیست، در از رو بپرس
شما
بگرد، یعنی آقا از آقایی باید تو برسم میتونید بگیرید.